به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود خدمت شما شنونده های محترم برنامه نشان آبادی. به رادیو اقتصاد خوش آمدید. در نشان آبادی راجع به آبادی‌های کشورمون صحبت می‌کنیم. آبادی‌هایی که همیشه از صمیم دل دوست داریم که آباد باشند و پر محتوا و با توسعه، چرا که اگر آبادی‌ها و روستاهای ما همراه باشن با توسعه، آباد باشن، شغل و اشتغال و توسعه در اونجا باشه و چرخ تولید به چرخه به طرقت، کل کشورمون میتونه اوضاع بهتری داشته باشه و در واقع به خصوص امنیت غذاییمون تأمین باشه و خیلی از مسائل دیگه که حالا بیشتر در برنامه راجبش صحبت میکنیم. از اینکه همراه نشان آبادی هستید، برای ما پیام ارسال میکنید به 30,36,37 بسیار متشکریم. برنامه نشانه آبادی قراره که راجع به تحلیل مسیرهای رشد اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی صحبت بکنیم که انشالله منجر بشه به روستایی شکوفا. دوستان، آنچه مسلم به نظر میرسه اینه که روستاها نمادی از تولید هستن و از گذشته تا کنون تونستن تأمین کننده ی نیازهای خود و جوامع شهری باشن، با اینکه با شرایط سخت اقتصادی روستاها هم با آسیب‌ها و سختی‌های مواجه شدن، ولی موارد موفق رونق تولید در روستاها نشون میده که با اندک حمایت‌هایی میتوان روستا رو با قابلیت تولید کنندگیش همچنان زنده نگه داشت. کنار شما هستیم، شما با ما باشید. میخواییم که بحث مفصلی داشته باشیم به اتفاق مهمان برنامه. اینجا نشان آبادی است. همطور که عرض کردم خدمت شما، در نشان آبادی این هفته میخواییم در مورد تحلیل مسیرهای رشد اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی صحبت بکنیم. جوامع محلی همون روستاهای عزیز کشورمون هستن و چطور میشه که این مسیر رو طی کرد تا روستاهای ما شکوفا باشن، آباد باشن، حال روستا و روستاییان خوب باشه. دعوت کردیم در راستای مسیر برنامه از جناب آقای دکتر قربان محمد پورغاز، پژوهشگر حوزه اقتصاد روستا، تا در خدمتشون باشیم و از تجربه و علم و دانششون استفاده بکنیم و به دانسته های خودمون بیفزاییم و انشالله که این دانسته ها کاربردی باشه برای شمایی که با روستا در ارتباط هستید. آقای دکتر سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بگو چه داری بیار از خرد، که گوش نیوشنده ز او برخورد. خداوندگار را سپاس که امروز توفیق رفیق ما گشت و سعادت مساعدت نمود که در نیک محضر هم روستایی عزیزم به خدمت باشم.
هزار منت افزون داریم از حضور شما در این برنامه، خیلی متشکرم. خب آقای دکتر، قراره که در این برنامه راجع به موضوعی که عرض کردم خدمت شنونده ها صحبت بکنیم. خب اگر که ما بخوایم حالا موضوع رو تبیین بکنیم واسه دوستانمون، در مقدمه من تقاضا میکنم که چند جمله بفرمایید تا پس از اون وارد بحث اصلی برنامه بشیم.
در این بحث از گفتمان، ما میخواهیم رابطه بین پایداری اقتصادی و اجتماعی روستایان عزیز و مورد مطالعه قرار بدیم برای یک رشد پایدار و برخورداری این پایداری اقتصادی و اجتماعی برای بالا بردن سطح رفاه اجتماعی روستایان عزیز، ارتقای منابع درآمدی، پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعیشون و از همه مهمتر تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی. یکی از بزرگترین چالش هایی که ما در تمام کسب و کارها داریم، وقتی که یک شوک اقتصادی یا یک شوک محیطی یا اجتماعی به ما وارد میشه، ما سعی میکنیم بیشتر عزیزان ما صورت مسئله را پاک بکنن. ولی امروز جمع شدیم در این نشست تا باوری خودمون رو در برابر این شوک‌ها که شوک‌های اقتصادی، شوک‌های محیطی و شوک‌های اجتماعی که به وجود میاد و چطور میتونیم یک پایداری اقتصادی و اجتماعی روستایان رو ارتقا بدیم برای بالا بردن سطح کیفیت زندگی. به عنوان مثال ما در تاریخ خوندیم خیلی از معلم‌های عزیز، خیلی از عزیزان یا خیلی از افراد به یک فردی مثلا یه موضوعی را مطرح کردن، از حالا ادیسون بگیرید یا هر کسی دیگه، ولی یک تاباوری مادر باعث شد که این فرزند اومد دنیا را روشن کرد و رفت و 10,000 تا اختراع به نامش ثبت شد. در رسانه ها دیدیم که فرزند یک پدر بزرگواری که حالا شغلشون در اجتماع یک شغل ممکن مناسبی نباشه، ولی این فرزندش مدال طلای فیزیک جهان رو میگیره.
حسن.
پس این تاباوری پدر، تاباوری مادر چقدر قابل ستایش و تقدیره که چنین فرزندی را به جامعه تقدیم نمود. و الحق و الانصاف این پدر و این مادر قدمگاه پای مادر رو بوسید و دستان این پدر رو، به خاطر اینکه با در واقع سخت‌ترین شرایط زندگی یک فرزند نمونه را برای سربلندی و سرافرازی پرچم سرزمین عزیزمان در جهان تعلیم و تربیت داد. این میشه تاب‌آوری. ما در این گفتگو به این مقوله در واقع صحبت میکنیم که در کجا میتونیم تقویت کنیم تاب‌آوری های اجتماعی مونو. به عنوان مثال یکی از این فرآیندها در روستاها از همروستایای عزیزم، من چون خودم شاهدم و پدر زنده یاد بنده، خدا همه عزیزان شما رو رحمت کنه، این نقش رو همیشه داشت، کاهش هزینه های حل اختلاف در روستاها. وقتی که در روستاها ریش سفیدها دوستان، چون روستایی ها بر اساس اعتماد، بر اساس خیشاوندی، بر اساس همزیستی و مشارکت با هم زندگی میکنن و معمولا همه ما میدونیم که تنظیم و نوشتن قانون ریشش از اخلاق گرفته شده و این در اعتماد، در خیشاوندی، همزیستی و مشارکت اخلاق وجود دارد.
بله.
بنابراین اگر ما روستایان عزیزمون بیان مثل همون دوران گذشته کاهش بدیم هزینه های حل اختلاف و همکاری ها را بست و گسترش بدیم در پروژه های زیرساختی را، توسعه بدیم شوراهای محلی را، و من باز هم حتی قدمگاه این گروه های داوطلب رو میبوسم که در هر اتفاق و بحرانی که در کشور میفته در تیتر خبرها میگن که موفقیت در حل اون بحران به وسیله اون گروه های داوطلب.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای دکتر و متشکرم از شنونده هایی که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردن. دوستان موضوع مهمی رو مطرح کردیم در این برنامه، پایداری اقتصادی اجتماعی. کنار ما باشید، اما بریم گزارش برنامه رو بشنویم، برگردیم با در خدمت آقای دکتر باشیم.
نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان خوب رادیو اقتصاد، از استان مرکزی خدمت شما عرض سلام و ادب دارم. دوستان عزیزم، در داخل یکی از گلخونه های بزرگ از استان مرکزی در شهرستان تفرش هستیم و انشاءالله در زمینه تولید خیارهای گلخانه‌ای صحبت هایی رو خواهیم داشت. آقای مهندس محمودیان، خدمت شما سلام عرض میکنم، خدا قوتتون بده.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب علی و همکاران محترمتون که تشریف آوردید و در خدمت شما هستید.
خواهش می‌کنم. آیه مهندس اسدی سلام، خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و همچنین حضرت علی و همکاران.
خیلی متشکرم. خب در ابتدا موقعیت دقیق این گلخانه رو برامون بگین، کجا هستیم ما الان دقیقاً، و معرفیش بکنید برامون از نظر مساحت و مقدار.
این گلخانه در روستای قلعه واقع در شهرستان تفرش، یعنی در حدود 5 کیلومتری این شهرستان واقع شده. مساحت گلخانه 6000 متر مربع هستش. از این مقدار 5000 مترش اختصاص داره به کشت خیار گلخانه‌ای و 1000 متر اون کشت گوجه فرنگی.
زنده باشین انشاءالله. خب من اجازه میخوام که از خدمت مهندس اسدی وضعیت گلخونه های استان مرکزی رو در ابتدای صحبت هامون بپرسم و همچنین شهرستان تفرش و چقدر از این گلخونه ها اختصاص به کشت خیار داره.
در خصوص وضعیت کشت های گلخونه توی استان میتونیم بگیم که ما از استان های گلخانه خیز کشور هستیم، چرا که در حال حاضر بیش از 96 هکتار گلخونه سبزی صیفی در استان ما وجود داره که از این مقدار بیش از 50 هکتار اون به گلخونه خیار تعلق داره و در مجموع در سطح کشور با وضعیت تولید و بهره برداری که متقاضیان ما از نظر فنی و تکنولوژیکی دارند وضعیت خوبی در کشور داریم ما خوشبختانه.
شهرستان تفرش چجوره؟
شهرستان تفرش هم حدود 6 الی 7 سال هست که به جرگه تولید کنندگان محصولات گلخونه‌ای پیوسته و در حال حاضر چیز حدود 1 هکتار محصول گلخانه‌ای سبزی صیفی و علل خصوص خیار و گوجه در اون وجود داره.
تولید محصول خیار چند درصد در واقع از این گلخونه‌ها رو به خودش اختصاص داده و از نظر تولید خیار وضعیتمون چجوره؟
تولید محصولات گلخونه خیار در استان ما عرض کردم بیش از 50 هکتار در داخل استان ما گلخونه خیار داریم و با توجه به متوسط عمل کردی که ما از هر متر مربع در استان داریم که مقدار 25 کیلوگرم در متر مربع هست، وضعیت عمل کردی ما خیلی خوبه، چرا که 25 تن در هر 1000 متر مربع ما خیار برداشت میکنیم و این خیار تولیدی علاوه بر تأمین نیاز شهرستان‌های استان و مرکز استان به استان‌ها و شهرستان‌های همجوار هم صادر میشه و درآمد خوبی و عاید بهره برداری ما میکنه.
آقای مهندس اسدی، آیا هر محصولی رو در داخل هر گلخونه‌ای که حالا هر جا باشه میتونیم برداشت بکنیم یا نه باید شرایط و ویژگی‌های خاص خودش رو داشته باشه هر محصول؟
ببینید مسلماً احداث گلخانه در مجموع از نظر ضوابط فنی یک اصولی دارد که این اصول در هر منطقه و در هر جای کشور شامل حال همه گلخانه ها نخواهد شد، چرا که ما برای ما میتونیم محصولات رو به تناسب اون اقلیم اون منطقه تقسیم بندی بکنیم و یک چارچوب علمی و فنی در این زمینه وجود داره.
خب کشت محصول خیار چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ الان گلخونه‌ای که هستیم در داخل اقلیمی به نام تفرش، خب می‌بینیم که گلخونه الحمدلله بسیار سرحالی هست، محصولات هم الان در حال در واقع برداشت هستن. چه ویژگی هایی اینجا داشته که حالا این گلخونه رو احداث کردن و موفق بودن؟
خب شهرستان تفرش خوشبختانه مزایای بسیار اقلیمی داره که من به چند مورد نادر میتونم اشاره بکنم. از مهمترینش این که کیفیت آب بسیار بالایی داره، چرا که کشت محصول خیار گلخانه ای از نظر فنی در واقع حالا ما یه واژه‌ای داریم به نام EC یا شوری Electrical Conductivity، در شوری زیر 2000 میلی موس بر سانتی متر قابل کشت هست که شهرستان تفرش ما از این نظر این مقدار زیر 500 هست، یعنی شرایط بسیار بهینه از نظر کیفیت آب برای محصولات گلخونه علی خصوص خیار برای این محصول وجود داره در شهرستان. و از شاخص های دیگه نور هست. خب بسیاری از اقلیم‌های دنیا مشکل نور دارند در محصولات گلخانه‌ای، که شهرستان تفرش ما به دلیل میزان لوکس نور بالایی که داره و خیار هم بسیار بسیار مورد پسندش هست، این میزان لوکس نور بالا خب تناسب بسیار خوبی از نظر اقلیمی داره با کشت خیار و همین هم و بسیاری از موارد دیگه و که میتونیم به نوع خاک به اصطلاح وضعیت باد و غیره اشاره بکنیم، میتونن در توسعه کشت خیار توی شهرستان تفرش دخیل باشن.
متشکرم که در این گفتگو شرکت کردین. خدا بزنی میکنید.
خواهش میکنم. موفق باشید. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، از اینکه با ما بودید بسیار از شما سپاسگزارم. تا سلامی دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ و متعال میسپارم. خدا حافظ.
اینم از گزارش برنامه نشانه آبادی این هفته. متشکریم از دوستان. اما میخواییم باز هم بشنویم در خصوص پایداری اقتصادی و اجتماعی برای رشد پایدار در روستا. این گونه نباشه که اگر کاری انجام میشه که در مقدمه هم آقای دکتر اشاره فرمودن، اگر کاری انجام میشه مقطعی باشه، سطحی باشه، یه عمقی باشه، ریشه دار باشه، و اینها همه صبوری و تاب‌آوری می طلبه برای یک کار بزرگ. آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم.
در بخش قبلی من بحث تقویت در واقع پایداری اجتماعی و یا ارتقای سرمایه اجتماعی را عارض شدم. در این قسمت تعامل‌های اقتصادی را عارض میشم که چگونه ما می توانیم مبادله کالا و خدمات رو بین شهر و روستا ایجاد بکنیم. باید براش یه نقشه راه پایدار بنویسیم. چگونه ما میتوانیم ایجاد بازارهای محلی و منطقه‌ای ایجاد بکنیم؟ ببینید، خیلی از کارآفرینان من، خیلی از صنعتگران عزیز ما محصول خوبی تولید میکنن، اما در ارائه و نشان دادن این محصول در بحث رسیدن به دست مشتری و فروش که نقش اصلی را داره. در یه مطالعاتی که در کشورهای توسعه یافته داشتیم، دولت مردا اومده بودن به صنعتگرا و تولید کنندگان و کارآفرینا گفته بودن آقا شما محصولو، آقا و خانم شما محصولو در هر نقطه این کشور تولید کن، در هر نقطه جهان مشتریشو پیدا کن، یارانه حملش با من.
چه جاله.
و این الان این تولید کننده دغدغه جغرافیای فروش نداره.
خیلی مهمه.
و دولت به جای اینکه سوبسیدشو در حالا مواردی که میده که ممکنه حالا نمیدونم چه در واقع حسن استفاده بشه یا سوء استفاده بشه، اومده گفته آقا شما مشتری تو پیدا کن، محصولی که شما سفارش بده طرف و بار حمل بشه، چه دریایی، چه ریلی و چه ترانزیت جاده‌ای، من سوبسیده به جای اینکه یارانمو برای برق و گاز و یا آب شما بدم، روی حمل و نقل محصول شما ارائه میدم تا محصول به دست مشتری برسه. تشکیل تعاونی ها و تولیدی ها و خدمات برای این تعامل خیلی مهمه. همکاری متقابل افراد برای تامین نیازهای مادی و معنوی و پایداری زندگی جمعی در محیطی که منابع محدود و وابستگی انسانها بسیار قوی هست، ما به این میگیم تعامل پایداری اقتصادی و اجتماعی. همه اینها در ترکیب توسعه پایدار روشی است که ما را در جهت رشد کیفیت زندگیه، یعنی سطح کیفیت زندگی ماها را در اون روستاها ارتقا خواهد داد، و این امر باعث تقویت اعتماد، شفافیت در مبادلات و مشارکت فراگیر همه هم روستایان عزیز میگرده.
بسیار عالی. متشکریم از شما و ممنونیم از شنوندهایی که به ما پیام میدن از طریق 30367. نظرتون راجع به موضوعاتی که انتخاب میکنیم این بفرمایید، صحبتهای کارشناسی و همینطور روستاهای زیبای کشورمون. اینجا نشانه آبادی است. اما در این بخش از برنامه ی نشان آبادی ازتون دعوت میکنم صحبت های آقای مهدی دهدار، پژوهشگر توسعه روستایی و اقتصاد دریاپایه رو بشنوید.
سلام به همه شنوندگان عزیز. شروع ماجرا رو میخوام از جایی آغاز کنم که شاید بسیار سالهای زیادی است که مخفول مونده و اون مناطق ساحلیه و به نوعی اقتصاد دریاپای ما بهش میگیم، یعنی اقتصادی که ریشه هاش نه در خشکی، در کرانه های دریاها شکل گرفته و همیشه ما در کتاب های تاریخ خوندیم که تمدن ها در کرانه های آبها، رودخانه ها و دریاها شکل گرفتن. ما بخش زیادی از ظرفیت های روستاییمون در کرانه های 7 استان ساحلی هستن، یعنی 3 تا استان شمالی و 4 استان جنوبی. اون بخشی که من تقریبا 24 سال کنشگری کردم، پژوهشگری کردم، پویشگری کردم، در استان هرمزگان و تا حدودی هم بخشی از استان بوشهر و سیستان و بلوچستان بوده، بخشی که الان ما با عنوان کرانه های تنگه هرمز ازش یاد میکنیم. معمولا این ظرفیت ها چه در روستاهای شمالی کرانه دریای کاسپیان یا دریای خزر به نوعی و چه در جنوب در کرانه دریای خلیج فارس و سواحل مکران ما با اون آشنایی داریم، روستاهایی هستن که نقطه ها و کانون های تمدنی در دوره هایی بودن. اقتصادی که شکل گرفته در این روستاها بیشتر مبتنی بر کسب و کارهای خانوادگیه، یعنی کسب و کارهایی که معمولا با سرمایه های اندک خانوادگی شکل گرفته، بعدا شاید مثلا در قالب تعاونی توسعه پیدا شده و رفته جلوتر و بعضی وقتا هم که خب یه سری پروژه های به نوعی مگا پروژه هم شکل گرفته که بیشتر اصلویه نمادونه به عنوان حالا پروژه‌های پتروپالایشگاهی و اینا، که در کرانه این روستاها معمولا یک اختلالی هم در اقتصاد اون روستایی اون منطقه ایجاد شد. ولی ما در بیشتر روستاهایی که الان در جنوب هست اقتصاد به نوعی ماهیگیری و صیادی و اقتصاد گردشگری بسیار پررنگ‌تره. برای اینها یه سری به نوعی مدل‌های اولیه کسب و کارهای خانوادگی وجود داره که نیازمند اینه که توانافزایی بشن، شبکه سازی بشن و بعضی از این روستاها هم برندسازی بشن، که ما شاهد بودیم که روستای سهیلی در جزیره قشم به عنوان نماد یک روستایی که اقتصاد و کارآفرینی رو تونسته در کرانه دریا ایجاد کنه، در سازمان جهانی گردشگری و واسطه سازمان ملل به عنوان روستای جهانی انتخاب شد. و خب همه این روستاهای دیگه ای هم که در این کرانه های ساحلی هستن میتونن این مسیری که سهیلی رفته و بقیه مناطق در حال توسعه دارن سپری میکنن در دنیا با این مدل، این مسیر رو جلوتر برن. پس این روستاها نیازمند اینن که اول ظرفیت ها و دارایی هاشون شناسایی بشه که محور همه اینا اکثرا بر مبنای دریاست و سبک زندگی ساحلی و دریایی و اقتصاد دریاپایه به معنای اینه که اقتصاد بر شانه های دریا شکل بگیره، بر شانه های دریا به صادرات محوری برسه و بر شانه های دریا به نوعی بتونه یک مدل جهانی رو از خودشون به نوعی بازآفرینی کنه و به عنوان نماد توسعه روستایی هم در سطح ملی برندسازی بشن و هم در سطح جهانی. امیدوارم که با حمایت‌هایی که میشه از اقتصاد روستایی ما به زودی و در سالهای آینده شاهد شکوفایی بیشتر مناطق ساحلی شمال و جنوب ایران باشیم. ظرفیت‌هایی که بسیار پر شتاب میتونن یک مسیر شکوفایی اقتصادی رو سپری کنن. امیدوارم که باد موافق به این کشتی اقتصاد روستایی بوزه و ما بتونیم که به سواحل توسعه یافتگی نزدیکتر بشیم.
همچنان با نشان آبادی در خدمت شما هستیم و در مسیر گرم جناب آقای دکتر قربان محمد پورغاز، پژوهشگر حوزه اقتصاد روستا. در این برنامه آقای دکتر راجع به پایداری اقتصاد و همینطور مسائل اجتماعی صحبت میکنن که ما بتونیم یک توسعه و رشد پایداری رو در روستا شاهد باشیم که این روستا بتونه با توجه به این رشد پایدار به سمت شکوفایی بره. برنامه‌ریزی‌های زیادی رو می‌طلبه. در واقع یک نقشه راه دقیقی رو می‌طلبه که ما حالا این نقشه راه رو آرام آرام داریم از آقای دکتر کسب می‌کنیم و می‌شنویم و یاد می‌گیریم ازشون. آقای دکتر ما در خدمت شما.
نقشه راه یک سند استراتژیک و عملیاتیه که مراحل برای دستیابی به چشم‌انداز توسعه بلند مدت روستا به صورت گام به گام مشخص می‌کنه. اما در برنامه‌ریزی این تعامل اقتصادی و اجتماعی ما باید بیایم تعیین مسئولیت‌ها بکنیم که در روستا چه کسی، چه زمانی، چه کاری را باید انجام بده در اون کارآفرینی که می‌خواد شکل بگیره. شناسایی منابع مورد نیاز روستا را باید داشته باشیم، هم از نظر منابع مالی، هم منابع انسانی، هم منابع فنی، ولی بالاترین قضیه در حوزه این شناسایی ادراکه، یعنی ادراک جمع. در اون با بگیم بهش میگیم خرد جمعی. خرد جمعی در توسعه این پایداری و حفظ این پایداری نقش اساسی داره. حالا خرد جمعی از کجا شکل میگیره؟ میگه در جامعه‌ای که آموزش درست، صحیح و به موقع باشد، امکانات مناسب و متناسب باشد، باعث ایجاد دارایی‌های فکری میشه. تجمیع دارایی‌های فکری باعث ایجاد خرد جمعی میشه. خرد جمعی باعث ایجاد آگاهی میشه و آگاهی باعث ایجاد دانایی میشه و دانایی باعث ایجاد توانایی میشه و اینجاست که حضرت استاد میفرماید توانا بود هر که دانا بود. پس بنابراین در فرایند تعامل پایداری اجتماعی و اقتصادی ما باید به یک محور دانایی برسیم که اون دانایی باز هم ما را باید در واقع تلاش کنه ما را برسونه به یک یادگیری پایدار. اما راهکارهای توسعه در روستا یکی از مدل‌هایی که در جهان و در اقتصاد نوین تعریف شده بحث کارآفرینی پایداره که تولید ثروت، توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد باید در اینجا مورد مطالعه قرار بده. حالا این توسعه فرصت‌های اشتغال رو در بخش کشاورزی، در بخش دامپروری یا با تغییر ماهیت‌های سنتی به مدرن، حتما این قضیه امروز ما روش گلخانه‌ای هامون تغییر کرده. روش دامپروری و حتی نحوه تامین خوراک که در واسه لبنیات شکل گرفته تغییر کرده. پس بنابراین شاخصه ها و مؤلفه های تغییر از ماهیت سنتی به مدرن نیز در این سند باید نوشته بشه. کارآفرینی در واقع اون نگهدار اون محل است در این پست مدرن. اما راهکاری که ما در این تعامل پایداری اقتصادی و اجتماعی داریم یک راهکار اجرایی دارد و یک راهکار حمایتی دارد. در راهکار حمایتی من استدعا دارم از سازمان‌هایی که متولی حفظ این پایداری هستند. چه سازمان‌های متولی حفظ این پایداری در مجموعه ما هستند؟ معاونت روستایی در ریاست محترم جمهور، معاونت اقتصادی سازمان وزارت کار، وزارت کشور، دهیاری ها و خیلی از سازمان های دیگر که من به ترتیب اسامی اون عزیزان، اون سازمان هایی که در این امر نقش اساسی دارن عارض میشم. اما در این راهکار اجرایی و حمایتی چشم‌انداز، قانون گذاری و اعطای تسهیلات و تکمیل و ارتقای زیرساخت‌های عمرانی، ارتباطی، مخابراتی، از جمله فناوری‌های نو، جذابسازی فضاهای روستایی، جذب سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی، دامپروری، جنگلداری، صنایع دستی و گردشگری باید مورد مطالعه قرار بگیرد.
بسیار عالی، متشکرم از شما.